أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. در جریان علم که خیارش بین رد و عرش و مطالب فراوان گذشت تا به این بخش رسیدیم که علم چیست، بحث مبسوطی مطالب فقها مطرح کردن که مرحوم شیخ انصاری از بازار همون رواب این بحث ها ادامه ده. بعضی خواستن بگوین عیب زیاده یا نقص در خلقت اصلی است، بعضی خواستن بگوین اینکه زیاده یا نقص خلقت اسفانه یا مقدار عادت است. اونگاه اگر تعارضی بین خلقت اصلی و خلقت ثانوی شد کدوم مقدم است؟ به امثال هر در مسئله آن است که اگر محور بحث ما یه بحث عقلی تجریدی بود ما در باره جنس و فصل و عدد ذاتی اینا باید بحث میکرد، و اگر مدار بحث در باره یه امر تجریبی بود نظیر اینکه کسی بیاشناس بود یا جانورشناس بود نخواست حقیقت این شیء یا معدن شناس بود، اون بعد در باره خلقت اصلی و کیفیت پیدایش و پرورش اینا بحث میکرد. یه بحث فقیهانه است نه حکیمانه نه طبیبانه. اگر محور بحث فقهی است باید اون چه لدل عرف عیب است خیار عیب میارد، اون چه لدل عرف عیب نیست خیار عیب میارد. هرچه عرف از اون متنفر است تحاشی دارد از قید و قیود اون این خیار عیب میارد. بنابراین نباید بین اون بحث های عقلی تجریدی محض است یا بحث های تجریدی که یک گیاه‌شناس یا جانورشناس یا معدنشناس یا انسانشناس به مانندون دارد با بحث فقهی خلط کرد. عیب آن است که عهد افراد جامعه از خرید و فروش چنین شیئی که دارای این عیب است متنفرند. این راه پس بنابراین اون تحقیقات علمی سرجاش محفوظ است اما به درد بحث های تجریدی یا بحث های تجریدی میخورد، ولی بحث های عرفی ندار اون تنفر دید. راهی را که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم پیش گرفتن این است که معیار خلقت اصلی یا خلقت ثانوی است که سال پروان سال جواهری هم هست، منتها در این گونه از موارد اگر چون چه به چیزی برخلاف خلقت اصلی بود نظیر این که عبدی اغلف نبود و اغلف بود و مختون نبود این عبد مطابق با خلقت اصلی است ولی این عیب است. اگر عمی سیب بود و باکر نبود این برخلاف خلقت اصلی است عیب است و باید خیار عیب باشد نه رد و العرش. سر این که در این گونه از موارد خیار نیست یعنی حق و رد نیست حق و عرش نیست و عهد انها امور ثلاثه است، برای اینکه وقتی غالب این عبدها از کشورهای کفر میان مختون نیستن یا غالب این امه ها که میون سالن سیبن سیوبت عیب نیست، اغلب بودن و مختون نبودن عیب نیست. چرا؟ برای اینکه هم بایه میدونه هم مشتری میدونه این یا به منزله اعلام تبری بایه است نسخه تفیار یا به منزله علم مشتری است به چنین عیبی نسخه یا به منزله شرط سقوط خیار عیب است به کلا شرطه بزنی پردن خیار عیب نیست. اگر چون که در این دون از موارد خیار نیست در عهد امور سلاسه به مانندان است، اونگاه فرق ثمره علمی بین مختار با فرماش مرحوم شیخ مشخص بشه و ثمره عملی بین مختار ما به فرمش مرحوم شیخ مشخص بشه. مختار ما چی بود؟ مختار این بود که اون چی که باعث تنفر طبع است لدل عرف، خواه منشش زیاده باشه یا نقص، خواه منشش در خلقت اصلی باشه یا خلقت ثانوی، چنین چیزی عیب است. و اگر چیزی منشه باعث تنفر طبع مردم در خرید و فروش نیست، این عیب نیست. یعنی که ما نه بحث عقلی و تجربی محض داریم، نه بحث تجربی صرف، بحث عرفی داریم به معیار این است. پس عیب نه در عرف آنه که منشه تنفر باشه، به این عیب نیست در فضای عرف. مختار مرحوم شیخ و امثال شیخ الاسلام العالمی است که این عیب هست، اگه برخلاف خلقت اصلی است من زیاد اول نویسه، لیکن این که خیال ندارد او احد امور سراسر معنوان است، برای اینکه چون طرفین میدونند این به منزله اعلام تبری از بایی است که مصرد خیار عیب است، یا منزله عیب علم مشتری است که مصرد خیار عیب است، یا منزله شرط سقوط خیار عیب است. پس عیب هست و لولا این امور خیار عیب بود، ولی با یکی از این امور خیار عیب ساقط است. که میشه ثمره علمی که بنابر مختار اصل موضوع منتفی است، بنابر فرمایش مرحوم شیخ حکم منتفی است. اما ثمره عملی رو فرمایش مرحوم شیخ فرماد که اگر چون که در این گونه از فروز شرط بکارت کردن، یک کنیزی رو خرید به شرطی که سید نباشد باکره باشد، چون سید بودن عیب است و برخلاف خلقت اصلی است و به وسیله یکی از این امور خیار ثابت بود، حالا اگر به صراحت شرط بکارت بکنم و بگوید سیوبت مانع است، این عیب است حقیقتا. وقتی عیب شد مسقط خیار، مسقطی از مسقطات درش نیست. وقتی مسقطی از خیار مسقط نبود، خیار عیب به کراشت قی ثابت است مدر رد بر عرش. ولی اگر چون که عیب نباشد، یعنی سیوبت عیب نباشد، وقتی شما شرط سیوبت شرط بباطل بودن کردید، نظیر شرط زمینی است. تخلف شرط زمینی فقط رد می آورد، یه عرش نمی آورد، ولی این ثمره تقنی دیگه. اگر اینها عیب باشد، منتها در موارد متعارف که خیار عیب نیست، برای چون فراوان اینها عبدی که از کشور کفر می آید اغلف است و مختون نیست، همه میون سال سیب است و باکره نیست، این به منزله اعلام تبری بایه یا علم مشتری به عیب یا شرط سقوط خیار است. ولی اگر چون چه یکی از اینها نباشد استراحش شرط بکارت بکنند، این یعنی این عیب رو نباید داشته باشه. بنابر مختار این شرط سیو بکارد به شرط زمینی، بنابر فرمایش مرحوم شیخ امثال شیخ رضوان علیهم این شرط نفی عیب است، شرط سلامتی از عیب است. یعنی اصلش این است که این خیار عیب بیاره، با یکی از این امور میخواست خیار عیب ثابت بشه، حالا با شرط بکارت بی خیار عیب ثابت نمیشه. و خیاری که می آید حق الرد و حق العرش رو به همراه دارد، بنابر مبنی مرحوم شیخ، یعنی بنابر مبنی مختار فقط حق الرد دست عرش می آید. لیکن در این بحث یه زیلی هست و این که ما درش باره شرط سلامت رو همین رو دادیم، گفتیم تا اون شرط چی باشه. یه وقت است که شرط مالی نیست، شرط غیر مالی نیست، که معلوم است که این عرش نمی. یه وقت است شرط امر مالی است، لیکن خارج از حوزه عوضین است، مثل اینکه شرط میکنن در ضمن عقد خیاطت فلون صبح را یا سقی و آبیاری فلون باغ را یا بزرفشانی فلون مزرعه را. اینا یه امور مالی هست در ضمن این عقد شرط کردن، لیکن تخلف اینها خیار آور است نه عرش. یه وقت است که شرط و سلامه میکنن. اگر شرط و سلامت من العیب را مطرح کردن، چون شرط صحت و شرط سلامت یه امر مالی است یک، و به مثل معبود علیه برمیگردد دو، اینجا عرش است. بنابراین درست است که یه ثمره عملی بین مبنای مرحوم شیخ و مختار ما هست، لیکن این ثمره عملی را همه جا نمیشه پذیرفت. اونجایی که این شرط امر مالی باشد یک، و مثل معقود علیه و کالا برگردد دو، اونجا ما قائل به عرشیم. سه، نه اگر این شرط کمال باشد امر مالی نباشد، یا اگر امر مالی هست خارج از حوزه معبود علیه باشد، نظیر شرط خیاطت، نظیر شرط آبیاری، نظیر شرط بزرفشانی، نظیر شرط کون و زیعت کذا و کذا، که همه اینا خارج از معبود علیه هست، اینا امور مالی هست و شرط اینها هم شرط امور مالی هست، ولی تخلفش عرشاور نیست و خیار دارد تخلف شرط میارد. دو تا تنبیه مطرح بود. یکی ولی این که تعبد محض نظیر رمی جمره نیستیم، نخیر تعبد محض نیست، مرادشو میفهمیم. تعبد محض اونی که نظیر رمی جمره باشه، اصلا رمزرازش مشخص نیست. اگر شما در فضای غیر شریعت مسئله عرش رو مطرح کنید، میاد کاملا مطلب قابل قبوله. تو این بازارهای مشترک مثال زده میشد، شهرهایی که مشترک است، تو این فروشگاهاش موحد هست، ملحد هست، مشرک هست، کریمی هست، مسیحی هست، زرتشتی هست، مسلمان هست، همه میرن بخرن، وقتی که من این درآمد عرش میگیرم معلوم شد یه چیزی فطرت پذیر. منتها تفاوت خاص که ما صحیح رو قیمت بکنیم، معیب رو قیمت بکنیم، تفاوت نسبت صحیح و معیب رو بسنجیم، بعد این نسبت رو از اصل سمن کسر بکنیم که مبادا گاهی مستوعب اصل بشه، این ممکنی تعبد باشه. ولی وقتی که رو با اغلا عرض کنن کاملا هم بزنید بهمان نظیر خیال رفته. این کیفیت عرشگیری بوی تعبد میده، وگرنه از این شهرهایی که ملیتی چند ملت و چند نهر درش زندگی میکنن، این هم عرش میگن میده. معلوم میشه این نظیر رمی جمره نیست که تعبد محض باشد و عقل بود دسترسی پیدا نکنه. خب پس اگر فرمایش مرحوم شیخ این است که بین این دو مبنا ثمره علمی است، بله ثمره علمی است، زیرا بنابر مبنای ما نفی موضوع است، بنابر مبنایشون نفی حکم. اگر مبنا ثمره علمی هست، بله اگر منظورشون این است که غیر از ثمره علمی ثمره عملی هم همه جا هست، این رو قبول نداریم. در بعضی از جاها ثمره عملی هست، ثمره فقهی هست، در بعضی از جاها ثمره فقهی هست. این اصاره بحث و تنبیه اول. یه تنبیه ثانی هم هست، چون اصل بحث دارای چند جهت بود، در زیر جهت ثالث ظاهرت این دو تنبیه مطرح هست، ولی بعد از این تنبیه دوم گذشت اشاره وارد جهت ثالث میشه. حالا چون روز چهارشنبه است، این حضاری هم در باره آینده من بحث بکنیم. ما جریان برزخ و معاد اینها را در پیش داریم و خدای سبحان اون چرا که ما در پیش داریم که خیلی مهم است، به طور امر دقیقی بر ما مقرر نفرمود که یک امر مهم تامه کبرا را ما در پیش داشته باشیم و هیچ نمونه از اون رو به ما نشون نداده باشد و ما را آماده نکرده باشد. ما مسئله مرد را داریم که تامه کبراست و ما بعد الموت اتم تامه باطای معلق تامه کبراست که همه اوضاع را در هم میکنند، یعنی اون چنان مسئله روح را با اینکه روح آسیب نمی‌بیند، روح دارد این بدن رها می‌کند، اون چنان این رها کردن روح و بدن دشوار است که بسیاری از امور از یاد آدم می‌رود. شما می‌بینید تو قبر ابتدایی ترین و ساده ترین و الفبای دین را از میسار می‌کند. یعنی من ربوت، من نبیوت، ما کتابوت، ما مقیل قبلتوت، این الفبای دینی دیگه. ممکنه هیچ مسلمانی ندونه خدا یه چیز پیغمبر و بلونی باری کرده به رسول صلی اللہ علیه وسلم کتاب و قرآن مشکلات عقلی و نقلی رو که در قبر از مجید سآل نمی کنن. مشکلات فقهی و اصولی و تفسیری رو سآل نمی کنن. این آیه معنی چیز یه قاعده لا تاکی چرا سآل نمی کنن. از این مسئله سه چهار مثلا شش تا مسئله بدیهی ما ساده‌تر در اسلام نداریم که اینا رو سوال می‌کنن، اینا رو آدم نمی‌تونه جواب بگه. مگه کار آسون یه مسئله مرد؟ بسیاری از افراد یادشون نیست که دینشون کیه، بعد از مدتی از عذاب تازه به یادشون میاد. اولین بار سید الاستاد امام رضوان الله علیه رو تو بحث نصیحتیشون کردن، بعد ما این روایت نوران هم پیدا کردیم تو مجامع هم هست که بعضی از افراد بعد از احقابی از عذاب وقتی ازشون سوال میکنن که پیغمبر تو کیست، در قبل یادش نیست، اون کاری با پیغمبر نداشت، یادش نیست. بعد از احقابی از عذاب تازه یادش میآید، میگوید پیغمبر من ما کسی است که برای قرآن نازل شد. هنوز این آن واقعی که حضرت یادشون نیست. خب پس مرگ اینه، با اینکه کاری به روح نداره، روح که نمی بره، این بدن رو داره رها میکنه، این فشار ببینه. شما هر کدامتون بالاخره یه مسافرت های تابستونی یه ایلاوی داشتید، دو ماه سه ماه، سه ماه شما که یه ایلاوی یه خونه، حالا یا اجاره یا غیر اجاره، وقتی میخواید از این خونه بیاد بیرون چه حالت به شما دست میده؟ سه ماه هستون خونه مردم هست، یه عمر 70-80 سال انسان توی خونه بدن هست، حالا بخوایی رها کنه خب خیلی زخمه دیگه. دو سه ماه آدم میرید جایی تابستان، وقتی میخواد بیاد اونجا آزیز آخر این خونه رو که نگاه میکنه با یه حسرتی نگاه میکنه، یه جوری که بالاخره باید مادی باشه. حالا از این بند بدن که میخواد فاصله بگیره کار آسانی نیست. این بدن بله آسیب میبینه، اما روح که آسیب نمیبینه. این مفارقت اینقدر مشکل، چون مفارقت اینقدر مشکل است، میدید فهولی از فاها مثل مرحوم آین آینی، مثل مرحوم آخون، این رو بقای و تغییر منگیر اشکال جدی دارن. میگن شما چی رو میخواید حساب بکنید؟ رأی رو، علم رو میخواید حساب بکنید؟ بله خب علم یه امر مجرد است، این فتوای امر مجرد است، این ما شک نداریم در بقا، این امر مجرد است. روح رو میخواد حساب بکنید؟ روح که امر موجود مجرد است، ما شک در بقا رو نداریم. اما پیوند روح و این علم را که قبل از شما میخواید زید تقلید کنی، باقی باشی بر تقلید زید، زید که مرجعیتون نبود، میخواید باقی باشید بر تقلید این فتوا، فتوا که مرجعیتون نبود، این زیدی که فتوا را داد و عالم به این فتوا بود مرجع تقلید شما بود، شما تو این حساب کنید. علم خالی که مرجع شما نبود، بلکه مرجعش محفوظ داره. علم که موجود مجرد است که از بین نمیره که، روح هم که موجود مجرد است که نابود نمیشه که، شما که ولی نه از روح تقلید میکردید نه از فتوا. شما از استناد این فتوا به زید و از اینکه زید صاحب این فتواست تقلید میکردید. این جریان مرگ اونقدر توان فرساست که بسیاری از مسائل ابتدایی رو ازش میگیره. خیلی از این بزرگان که در اواخر از مسائل یک خوندن یک سطر یه صفحه یا یه سطر عبارت توجیه مسائل عاجزم. خب شما از کجا اطمینان دارید به اینکه این روح با این علم، این علم با این روح همچنان بودی که هست؟ این گونه از فهوم مثل مرحوم آخون مثل مرحوم آغازیار اسمان به زحمت افتاده. گاهی استثاب میکنه مسئله اصولی را که حجیت رأی باشه، گاهی استثاب میکنه مسئله فقهی را که وجوب عمل یا جواز عمل مقلد باشه، به زحمت افتاده. ولی مرحوم آخون رو نایی میگن شما اصل در یا اصل شما اگه اطمینان به زوال نداشته باشه خیلی به زحمت هست. به ذهن مرحوم آخون محقق با بقای و تعویض نهیده است که مرحوم های نایی میگن. خب ما این و این رو یه همچه چیزی همیشه هم همه ما رو تحلیل میکنه. چجور میشه که ذات اقدس الله یه همچه کار مشکلی که توان فرساست به انسان ابتدایی ترین مسائل یادشون نیست؟ خیلی افرادن که یادشون نیست، البته بعض یادشونه. این که در مجید تلقیم میکنن بگن که پیدا موت حق است، یعنی تو مردی بدان این حالت که داری حق است، دیگران هم همین رو پیدا میکنن. خدا اگر سوال کردن که خدای تو کیست، لا تخف و لا تحزن و بی جواب ما الله جل جلاله و ربی ایران میکنن. خب چجور میشه که ما این صحنه عظیم را در پیش داریم و دفعتا گرفتار میشیم؟ از روزی مبارک امام باقر ظاهرا سلام الله علیه سوال کردن که خب این جریان مرگ با این جریان عظمت و عظمت دارد چرا برای ما تبیین نشده؟ اون تبیین نشده چیو تبیین بشه؟ خدا تمسیم هر شب میمیری قول یتوفا کن الله یتوفا الانفسهین موتا و اللتی لم تمت من الله. معلوم میشه خوابیدن هم مدرسه است، ما مدرسه نمیریم، نمیفهمیم که میخوابیم یعنی چی. هر شب ما میمیریم. این خواب مدرسه است، کیفیت خوابیدن مدرسه است، کیفیت برخواستن مدرسه است. آدم اینقدر میخوره که با آروح به خواب یعنی نمیفهم که خواب موته. خب بری هم جادر نمیفهم که از موته ما هو نمو ما هو. اما یک کسی حساب شده به خوابه یه رئیس سبوت به خوابه تو قبل به خوابه با دعا به خوابه خود میفهمه که این نوم هم موت دیگه. هر شب داره میره کلاس مرگ و خودش آماده میکنه، میفهمه این روح رو به کی داره میده. یه روح طیب و طاهر رو تحویل بده، یه روح آلوده رو ده. شما مگه خود ما اگه پاسیم پیش شخصیتی بریم به راحت سعی میکنیم با وضوع باشیم، معطر باشیم، لباس تمیز باشیم؟ هر شب یعنی هر شب، هر شب انسان روح رو پیش خدا میفرسته. اینی که بعضی از خوابیدن خجالت میگیشن در من میخوام بفرستم چی بکنم چی رو بفرستم. الله یتوفى الانفس حین موتها و التي لم تمت فی منامها. یعنی الله یتوفى الانفس التي لم تمت یه توفه ها فی منابه ها. اللهم منی از سعودی که این نفسی، اللهم امسک تا خفیل ها و این ارسل تا فقط ها. خب ما هیچ خجالت نمیگشیم مخواه از خوابیده هم. حضرت فرمود که نگفتن. چرا نگفتن؟ خب اینه گفتن دیگه. مگر میشه خدای سبحان اون مطلب عظیم مرگ را برای ما مقرر بکنه؟ به ما نفهماند، به ما نگوید که شما مرد دارید. مرد چی؟ هر شب به ما نشون میده. بالاخره هر کسی اعلم به نفسه هست، انسان و از نفسی بسیرت رو ما این هر شب این روح رو پیشگاه و ذات اقدس الله تقدیم میکنیم. حالا همونطوری که در اصل مرگ توفی سه مرحله دارد، در نوم هم توفی سه مرحله دارد. آیات قرآن کریم مستحضری که در باره توفی سه طایفه است. یه طایفه دارد که هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جهتم النهار، الله یتوفی الانفس حین موتها، خداست که هنگام مرگ جون را روح را قبض میکنه. طایفه دیگر آیاتی که دلالت دارد که اجرایی سلام الله علیه و ملک الموت روح را قبض میکنه. اونا میگن اعزا دارن نافر از این نار مبعثون قل یتوفا کن ملک الموت الذی بکره بکن. اون اجرایی سلام الله علیه که مبکر مرگ است، خدا او رو توکیل کرده، وکیل کرده، از طرف خدای سبحان مأمور است که دور جان رو قبض بکند. او شما میگه شما تو زمین نمیرید، بله بدنتون تو زمین میره، جانتون پیش اوست. اعزا زرن نافل ارزه اینا رو مبعوشون، اما شما گم نمیشید که کم نمیارید که قول یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن تم الی ربکم فذاب کرده. این دو طایفه. طایفه سوم آیاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه مأمورانی که زیر نظر اون ملک الموت و فرشتگان زیر مجموع هستند، اونا جان رو قبض میکنند. که حتی از جا اهدف ما توفت و رسول الله. خب اون مستحضری اونهایی در هر سه حال ذات اقدس اله حضور دارد بر اساس توحید افعالی. ممکن نیست جای کسی بمیره به خدا متوفی نباشه، ممکن است جای کسی بمیره به اجرای سلام داره متوفی نباشه، ممکن است جای کسی بمیره به اون فرشتگان زیر مجموع متوفی نباشه. لیکن این محتضر با چی روبرو است؟ اگر این جزء اوحدی از معدان الهی باشد، بعد این الله را با چشم جان مشاهده میکنه، تقدیم میکنه. این رو یا ما من ندیدم یا این که فعلا یادم نیست، ولی جناب عطار از حضرت ابراهیم خلیل سلام الله نقل میکنند در جواب روایی ما شهر لابد هست. همونطوری که ابراهیم خلیل سلام الله علیه در هنگام حرقوه و انصر و آلهتکم، هنگام الغای اون حضرت من نار به جبرئیل سلام الله علیه فرمود به اینکه علمه به حالی هست بیان مقالی، جبرئیل گفت من کمک بکنم، فرمود نه. گفت اگر بخواهی به خدا مراجعه کنی از خدا کمک بکنی، پس از خدا بخواه. گفت اون که میدونه من چی بخوام. این که تو جواب روایی ما زیاد هست، فرمود اون تو میدونه من چه بخوام. همین معنا را عطار در هنگام قبض روح وجود مبارک است ابراهیم نقل میکند که اسرائیل سلام الله علیه که آمده برای قبض روح وجود مبارک ابراهیم فرمود به شما نمیده. اینا کسانی هستند که مالک موت هستند، بله باید به کسی بدن تعلیمش میده. من روح هم رو باید به خدا سپرم. ولی این مراجعه کنید اینکه در روایت ما خدایی هم تعدیلی هم، ولی عطار در منطق و تیرش نقل اینا اینجور. او خیلی ادعا دارد کسی که میگوید روزی رو خش ببینم و تسلیم بیک کنم. کار هر کسی نیست، مگر برای هر کسی مقدور است که روز رو به ذات اقدسش را تسلیم کنند، مشمول الله و یتلاف کنند. خیلی فخر باشد انسان حضرت اسرائیل سلام الله علیه رو زیارت بکنند. بعضی از مشایخ فلسفی و حکمی اینا آزوزانه بالاخره سعی میکردن دو رکعت نمازی بخونند، یه عبادتی انجام بدن، به پیشگاه حضرت اسرائیل سلام الله علیه تقدیم بکنند که رابطه ای باشه، یا حضرت خودشون روح رو قبض بکنند، یا اگر دستور دادن زیر مجموعه اون حضرت رو قبض میکنن فشار نیاد به آدم. حالا یا روزی صد صلوات هست، یا روزی صد لا اله الا الله هست، یا صوت زینا در قرآن هست، یا روزی مقدار نماز هست، یه عرض ارادت این پیشگاه اون حضرت باشه، یه رابطه باشه، بالاخره دیگه اینه کارشون اینجا. اینا کاری که انسان در تمام مدت آب فکر نمی کنی می کنید این هم جده مستحبات این هم جده عبادات. خب نسبت جبرئیل سلام الله علیه هم هست کسی بخواد عالم بشه برای خیلی اون وسیله اون وجود مبارک نسی میشه دیگه رابطه خوبی باید به حضرت داشته باشه دیگه. گروه سوم کسانی هستند که خب توفت و رسول الله این ماموران که زیر مجموعه هست که اسرائیل سلام الله هستن رابطه رو میکنن اینا گاهی قلاز شدادن گاهی کذا و کذا و کذا هستن اینا خیلی سخت میگیرن اینا هست که سخت این مبارک امام باقر سلام الله علیه تو بسید نه اینطور نیست که خدای صبحان جریان مرد رو نگفته باشد شما دفعتا بمیری هر شب میبره دیگه هر شب مرگ موقت را اندومو موت موقت است این رو نشون میده تا اینکه کم کم به اون موت دائم برسه بنابراین ما اگر مواظب به این برنامه های زندگیمون باشیم تمام اون چی که در آینده هست زمینش رو اینجا کم بیشتر ما نشون میدم اگر ما خوب زندگی کنیم کما تعیشونه تنامون تموتون و کما تموتونه تو بسون انشاءالله امیدواریم همه مشمول رحمت خاک پروردگار باشیم الحمدلله.